پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب فکر میکنم اینکه از شنوندگان خوبمون پشت خط ارتباطی هستن. اگر که صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید برنامه پرسمان اعتقادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و تشکر از کارشناس توانمند محدد و محترم برنامه تان و مجری محترم و مهربان برنامه تان.
علیکم.
خواستم بپرسم با توجه به اینکه ملاک مادی نیستند، معنی حرکت و نزول در مورد آنها چیست و آیا بعد و حجم و اندازه دارند یا نه؟ محل زندگی آنها کجاست؟ و سوالهای دیگر این که در مورد واژه های قاب قوسین، قاب قوسین در مورد معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و واژه های عرش و حاملان عرش نیز اگر فرصت شد توضیح بفرمایید. با سپاس فراوان، زنده و برقرار باشید.
متشکرم آقای محمدی، سوالی ندارید از این دوست بزرگوارمون؟ بسیار خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا به شما.
خب من فکر میکنم که اینجوری که من یادداشت کردم 4 تا سوال جدی شد. ملائکه ناپیدا هستند و مفهوم حرکتشون چیه؟ آیا این بال داشتن و نداشتن به چه معناست؟ محل زندگیشون کجاست؟ قاب قوسین یعنی چی و حاملان عرش؟
بله. نسبت به فرشتگان خب نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی از نظرها اینه که نه، فرشتگان مجرد نیستن، فرشتگان هم از نوعی از خودم تمثل برزخی برخوردار هستن، ولی مجرد تام نیستن. بنابراین شکل دارن، حجم دارن، نمیدونم قد و اندازه دارن، بال دارن، الی آخر. این یک نظر هست که نه، فرشتگان مجرد تام نیستن، اگر مادی محضم نباشن از این نوع تجرد برزخی برخوردن، یعنی بینابینن، نه مجرد محضن نه ماده محضن. بعضی هم که اصلا گفتن نه مادی هستن، واقعا بال دارن، واقعا پرواز میکنن، میرن بالا میان پایین. بعضی گفتن چه حداقل فرشتگان مقرب الهی مجردن. یه دست کم نسبت به مثلا جبرئیل نمیشه گفت که مجرد نیست، که اگر مجرد نبود خب باید یک مکان خاصی می‌داشت، در حالی که جبرئیل همه عالم ماده رو پر کرده، هیچ جا نیست که جبرئیل نباشه. پیامبرم که 2 بار جبرئیل رو در چهره اصلیش دید، هر جا نگاه می‌کرد جبرئیل می‌دید. جبرئیل همه مکان رو پر کرده بود. یا عزرائیل همینطوره، عزرائیل مکان خاصی نداره، اشرافش به عالم همانند یه سکه که کف دست ما باشه، اینقدر احاطه داره. این یعنی مجرد بودن، این یعنی محدودیت مکانی نداشتن. بعضی میگن که اینها مجرد محضن. با فرض مجرد محض، چیزهای مثل بال فرشتگان و بالا رفتن فرشتگان، پایین آمدن فرشتگان، مثل همین عبارت ها نسبت به خداوند متعاله. خب وقتی اون دست خدا ید الله، منظور نیست که خداوند هم دستی داره و پنجه و انگشتی و نمیدونه، حرفاش نیست. حکایت از همون قدرت خداست. وقتی میگیم عرش خدا، معناش اینه که خداوند یه صندلی داره و صندلیش هم سقف داره و خدا هم رو صندلی مثل پادشاهان عالم نشسته و داره حکم فرمایی میکنه. نه، اون همون ابزار و قدرت و اعمال و قدرت خداست که تحت عنوان عرش ازش یاد میشه. بنابراین بال فرشتگان معناش اون ابزار انجام و کارشونه، چون در پرندگان بال وسیله اون تعاملات و فعالیت پرنده است دیگه.
بله.
با بال پرواز میکنه، جایی میخواد بره، هر کار میخواد بکنه، این بال میشه یک ابزاری برای اون کارهایی که پرنده باید انجام بده. برای فرشتگان هم اینجوریه. وقت فرشتگان چون مقامهاشون فرق میکنه، با ما انا الا له مقام و معلوم در قرآن داریم، خب بعضی ها 2 تا بال دارن، بعضی 4 تا بال دارن، بعضی 8 بال، به همین به تعداد این که چقدر مأموریتشون و کارهاشون بیشتر باشه، تعداد بالهاشون هم چی میشه؟
بیشتر
میشه که بتونن کارها رو انجام بدن. بر این اساس اینجا معنای بال یعنی ابزار انجام کار، و اینجا دیگه بال حقیقی مثل پرندگان که بخواد مجموعی از کرک و نمیدونم بال و این چیزها باشه که بخواد بعد هم استخونی داشته باشه و بخواد موقع حرکت با بال بزنم برم بالا یا بیان پایین، این چیزا
معنا نخواهد
داشت. به نظر آخر که از کردم دیگه معنا نداره. از که آدم فقط از باب تشبیه و از باب تقریب به ذهنه.
خب این که ملائکه در جایی که کسانی که به طرف علم میرن بالهاشون رو میگسترانن
یا به همین معناست.
بله.
به همین معناست که اینها اون ابزار و قدرت خودشون رو ازش استفاده میکنن برای تواضع کردن برای صاحبان علم. بله. نه اینکه واقعا بیانه خوب میامدن و مادی بودن. ما باید میدیدیم که زیر پامون پر فرش شده، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست،
وجود نداره،
در حالی که انقدر واقع در این زمینه زیاده که هیچکس تردید نمیکنه که این کار فرشتگان میکنن، اما هرگز هیچکس حتی کسانم که چشم برزخی دارن این صحنه رو ندیدن که در یک کلاس درسی ببینن که عده فرشته اونجا بالاشون رو فرش کردند و حتی هم بود برزخی از کردن ادراکات برزخیش هم کار بکنه، چنین صحنه رو هرگز کسی گزارش نکرده که دیده باشه. این راجع به بال فرشته ها و بالا رفتن و پایین اومدنشون به این معناست.
بله.
که همون ابزاریست که مأموریتشون رو با اون ابزار انجام میدن،
محل زندگیشون.
باز اگر بخواد مجرد باشن دیگه محل معنا نداره، محل مال ماده هست، مکان ماده ایش مکان داره، مجرد فراتر از مکانه، مجرد اشراف بر مکان داره. بنابراین اگر ما بپذیریم که فرشتگان مجردن ولو اینجا دیگه مجرد تام هم نباشن، اینها دیگه محدودیت زمانی رو نخواهند داشت، مثل همون که از محدودیت مکانی، مثل جبرئیل که عرض کردم حقیقت جبرئیل به هیچ نقطه محدود نیست. بیم جبرئیل اینجا، نه جبرئیل همه جا، چون فرض اینه که او محدودیت مکانی نداره. بیم اسرائیل مثلا کجاست؟ اسرائیل همه جا هست، ولذا هر روز صبح یا پنج بار بر هر همه خانه‌ها وارد میشه، میگه که مرگ سراغ شما خواهد آمد، یا کسی که مرد اونا گریه میکنه میگه گریه نکن، من انقدر توی خونه میام تا همه تون رو
دونه دونه ببرم.
آره، بنابراین همه جا هست، هیچ محدودیت مکانی نداره که بیم کجا. کجا درست نیست اگر اونها رو ما مجرد بدونیم.
و قاب قوسین چی هست؟
باز قاب قوسین هم از باب تشبیه معقول به محسوسه، وگرنه نه خداوند در مکان خاصی است و نه پیامبر از کنم که به مکان خاصی رسید که حتی جبرئیل هم بگه لودنه و تنمالتن لحترقت، من دیگه از این مکان به بالاتر نمیتونم بیام، یه بنده انگشت نزدیکتر بیام میسوزم. چون عرض کردیم که جبرئیل چه مکان نداره که بیام تا این مکان میتونه پرواز کنه، این پرنده مثلا تا فرض کن 5 کیلومتر اوج میتونه بگیره، دیگه از اون به بالا بخواد بره خفه میشه مثلا. نه اینجوری نیست. بنابراین قاب قوسین او ادنا، اینها همه از باب تشبیه معقول به محسوسه. معناش اینه که تا آخرین حدی که یک ممکن میتواند صعود کنه پیامبر تا اون حد رفت، یعنی نه تنها از کنم که در مقام توحید افعالی به آخرین حد مقام توحید افعالی رسید، نه تنها در مقام صفات همه مراتب صفات رو پیامبر طی کرد، که حتی در مقام ذات هم نه اون هویت که خب هیچ کس اونجا راه نداره، اما در حد الوهیت پیامبر رفت. دیگه اون چیزی فاصله شد بین پیامبر و حالا فاصله هم چیز بکنم باید از باب همین تشبیه. اون همون از خونم که وجود مطلقی که هیچ غیری بر نمی داره، حتی اسم الله هم نمیشه روش گذاشت، حتی هو هم نمیشه گفت. این دو قوس دیگه هیچ کس نمیتونه ورود پیدا بکنه و پیامبر هم دیگه وارد این حوزه نمیتونست بشه. حالا البته یه واژه هایی دارن اهل این فن، مثلا فرض کنید که مقام احدیت، مقام واحدیت و چیزی از این قبیل، من دیگه اون اصطلاحات رو به کار نگرفتم. همین قدر عرض کردم که به جایی رسید که دیگه آخرین حدی بود که یک ممکن
میتونه
تا اونجا بالا بره.
بسیار علی. و سوال آخرشون در ارتباط با حاملان عرش.
حاملان عرش هم تو که اشاره کردم، عرش معنای یک تخت مادی نیست که حالا گروه هایی بخوان این صندلی مثلا حمل کنن، مثل اون قدیم که تخت روان بود.
بله.
یه نفر تو تخت روان می نشست و 4 نفر یا 8 نفرم
پایین
میگرفتند و حملش میکردن. بی معنا نیست، به معنای اون کسانی هست که عرش الهی یعنی ابزار و قدرت خداوند رو اجرا میکنن. در بعضی از روایات دیدم که این 8 نفر که در قرآن داریم، 8 نفر 8 حامل رو در قرآن داریم،
بله،
در بعضی از روایات داره که این 8 تا 4 تا از پیشینیان و 4 تا از پسینیان هستن. 4 تای پیشینیان از خونم که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 4 نفر پسینیان هم پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین. این 8 نفر حاملان عرشن. من یه مقدار نگرانم الان که بعضی از این مطالبی که عرض بکنم، حقیقت فکر میکنم که تو رسانه شاید سخت باشه گفتنش، ولی اشاره میکنم که این ذوات مقدس مظهر اسما و صفات خدا هستن، یعنی تجلیگاه اسما و صفات خداوند این ذوات مقدسن. اینها واسطه فیض خدا به بندگانش هستن. بنابراین هر کاری که خداوند متعال میخواد نسبت به بندگانش، حالا جن و انس و همه موجودات، انجام بده از مجاری وجود این ذوات مقدس انجام میده، چون اینها مظهر تام اسما و صفات خدا هستن. به این معنا میشن حاملان عرش الهی، مجریان اراده خداوند متعال در بین مخلوقاتش. اینها همون عقل اولن، همون صادر نخستینن، همون واسطه تام فیض الهی هستن و همون مظهر تام اسما و صفات خدا هست. تو بعضی از روایات هم داریم که حاملان عرش 4 نفر آسمانیان هستن، 4 نفر زمینیان. 4 نفر آسمانیان جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، و زمینیان هم همون 4 نفر که عرض کردم، پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. اینم باز قابل تعبیر، قابل توجیه هست که به هر حال خداوند متعال مخلوقاتی رو خلق کرده که آنچه که مراد خودش هست توسط این مخلوقات انجام بده، که اینها بخششون آسمانی هستن، بخششون هم زمینی هستن. این دو دست روایات به عنوان حاملان عرش بود که من اشاراتی کردم.
اون وقت این اعتقادش یه نسبت به این مطلب که خب اگر ولی خدا در زمین حضور نداشته باشد لساخت الارض و به اهلها، یعنی
همین میشه دیگه.
خب اگر اون 4 نفر رو فقط بدونیم، اون وقت باید بگیم ائمه معصومین علیهم السلام به واسطه این 4 ذات مقدس هست که ارتباط دارن، یا نه اونها
اونا این به اون معنا که خب اونا نرفتن که، یعنی مثلا شما بخواد بفرمایید که امیرالمومنین الان وجود نداره؟
نه، نمیخوایم این رو بگیم. مثلا الان واسطه بین انسان ها و خداوند متعال وجود داره.
همون هستن، همون با همون ذات مقدس.
و امام زمان علیه الصلاه و السلام
اونم به نیابت از اونها داره این کارو انجام
میده. به نیابت.
بله. یعنی اینجوری نیست که بگیم اونها دیگه مردن تمام شد رفت. چون این وجود، وجود نوری است. وجود ناسوتی که واسطه فیض خدا نیست که. اون وجودی که فیض الهی رو به همه مخلوقش میرسونه، وجود نوریه، این ذات مقدسه. اون وجود نوری هم مرگ و اینها براش معنا نداره و اون مظهر اسما اون وجوده، نه این وجود ناسوسی که خب مثل همه انسان ها مرگ و میر داره الاخر.
بسیار خیلی ممنونم.
البته من هم تو که اشاره کردم اینجا حرفایی که خب دیگه نمیشه تو رسانه انسان میخواد وارد اون بحثا بشه، حالا اختلاف نظرهای فراوانی هم اینجا وجود داره. حالا این مقدارم که من عرض کردم از روایت استفاده کردیم که دیگه کسی نمیتونه تردید بکنه در این زمین روایت، زیر همون آیه که عرض کردم که در قیامت عرش خدا رو 8 نفر حمل میکنن، زیر همون آیه روایت از این دست بود که البته من این بحث رو شاید مدت ها پیش مطالعه کرده باشم و اون چیزی که تو ذهنم الان بود خدمت دوستان عرض کردم.